صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایتی از رسول خدا نقل شده که این روایت رو اغلب کتاب‌ها ثبت کردند. از روایاتی که دو کلمه است، و معنای بسیار بلند و با رفعتی داره این روایت، علت رفعت معناش هم اینه که کلام پیغمبر در حقیقت کلام خداست. چون پروردگار عالم در قرآن مجید پیغمبر اکرم رو مبلغ پیام‌های خداوند معرفی میکنه، ما علی الرسول الا البلاغ، مبلغ، بلاغ، ابلاغ، که همه از یک ریشه است، ریشه سه حرفی با و لام و غین، به معنای رساندن. وجود مبارک رسول خدا قلب ملکوتیشون هم محل ورود قرآن کریم بوده، نزل علی قلبک روح الامین، و گستردگی و ظرفیت قلب هم تا جایی بود که توانست قرآن کریم رو با همه مفاهیمش، با همه معانیش که بخشی از آیاتش مفهوم بی نهایت داره، مثل این بخش از دو آیه که این بخش دو بار در قرآن آمده، لا اله الا الله. خب این یه جمله‌ایه که ظرفیت ظرفیش محدود، 12 حرف لام و الف و ه که در خودش 4 بار تکرار شده، شده 12 حرف. البته بحثی در حروف ندارم، و الا محمد رسول الله هم 12 حرفیه. علی ولی الله هم 12 حرفیه. یعنی این سه حقیقت از نظر لفظی هر کدامش 12 حرفه. لا اله الا الله خب معنیش و مفهومش که در الله وجود مقدس پروردگاره و ذاتیه که مستجمع جمیع کمالات و نهایت نداره، در قلب مبارک پیغمبر اکرم یقیناً به نحو اتم مفهوم لا اله الا الله تجلی داشته. یعنی او در مرتبه موحد بودن دارای توحید اکمل و اتم بوده، هیچ زاویه توحید در قلب مبارک او برای او مجهول نبوده، نامعلوم نبوده، ناپیدا نبوده، ناقص نبوده. البته اگر این نبود، خب این مقام رو دارا نمی‌شد. مقاماتی که وجود مقدس او داره تقریبا در یه روایتی در 7 بخش امیرالمؤمنین که عالم به وجود پیغمبر بوده و چیزی از زوایای پیغمبر از حضرت مجهول نبوده، که روایتی هم نقل شده بزرگان دین نقل کردن که به امیر المؤمنین فرمود غیر خدا و تو کسی منو نشناخت. یعنی علم امیر المؤمنین نسبت به حقیقت پیغمبر با علم خدا یک، یعنی همان گونه که خدا پیغمبر رو میبینه نه جسمو، همان گونه امیرالمؤمنین پیغمبر رو میبینه و الا شکل ظاهرشون رو و جسم مادیشون رو که تمام اهل مکه میدیدن، 13 سالم باش میجنگیدن، سنگ بهش میزدن، چوب میزدن، عبا دور گردنش میپیچیدن، کتکش میزدن و آزارهای دیگه بهش میدادن، جسم که در معرض دید اهل مکه بود و در معرض دید هر شتر و گاو و الاغی هم در مکه بود، بزها، گوسفندا، جسمو می دیدن، شکلو می دیدن، اما حقیقت رو نمی دیدن. اما امیرالمؤمنین که حقیقت او رو می دید، اون حقیقتی که حکمای الهی اسلامی واقعا با دلیل ثابت کردن که اون حقیقت نوری زیربنای کل عالم هستی، حرفشونم مستند باز به روایات صدرالمتعلهین شیرازی که خوب میدونید معروف به ملا صدرا از دانشمندان کم نظیر دورانهای اسلامی و قبل از دورانهای اسلامی. اینجور که میگن دانش فلسفه و حکمت 3000 سال قبل از میلاد مسیح به وجود اومده، یعنی پایه‌های اولیه‌اش این علم مربوط به 3000 سال قبل از میلاد مسیحه که مفصل مسئله در این کتاب کم نظیری که البته مؤلفش کافر بود، مشرک بود، آدم خبیثی بود، ولی از دانشمندان بزرگ ایران بود. نمیخوام منبر رو به اسمش آلوده بکنم. یک کتابی داره به نام سیر حکمت در اروپا. اونجا در قسمت اول کتاب تقریبا مسئله فلسفه و حکمت و مبدأ و شروعش رو بیان میکنه. در تاریخ فلسفه ویلدورانت آمریکایی هم که اون رو هم من خوندم این بحث مطرحه. خوب نزدیک به 6000 ساله که این دانش در بشر جریان داره. کاری که حکمای اسلام بعد از ظهور اسلام کردن، از ابو نصر فارابی و کندی و شیخ الرئیس ابو علی سینا و ملا صدرا، اومدن بین این علم و بین اسلام ربط ایجاد کردن و خیلی از قواعدش و حقایقش رو گفتن که در آیات قرآن و روایات هست و از آیات و روایات هم استفاده کردن در کتبشون، هم ابو نصر، هم شیخ الرئیس، هم صدر المتعلهین. ولی معروف بین دانشمندانه که در دوران فلسفه قبل از اسلام و فلسفه بعد از اسلام نمونه ملا صدرا کم آمده، که الان 400 ساله تقریبا فلسفه شرق و فلسفه‌ای که در حوزه‌های نجف و قم و اصفهان و مشهد تدریس می‌شده و میشه تحت تأثیر افکار ایشون و کتابای ایشونه. در حدود 50 جلد کتاب داره که معروف‌ترینش این کتاب 9 جلدیه اسوار اربعه شونه، و بعد از این اسوار معروفترین کتاب شرح کتاب با عظمت اصول کافیه که به صورت قدیمی در یه جلد بزرگ قطور چاپ شده. خبر ندارم که به شکل کتابای امروزم چاپ شده یا نه. ایشون در مقدمه همین شرحش بر اصول کافی که یه شرح فلسفی عرفانی و حکمتی فوق العاده علمیه، تمام روایات فقط بخش اصول کافی رو ایشون وارد تفسیر و توضیح و تشریح شده، چون کتاب کافی 3 بخشه، بخش اصوله که 2 جلد، بخش فروعه که 7 جلد و بخش روزشه، نه به معنای ذکر مصیبت، روزه بازات به معنی باغ، ریاض، روزتون من ریاض الجنه که در روایات برزخ، برزخ مردم، امام صادق می‌فرماید روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. مردم وقتی از دنیا میرن یا وارد برزخی میشن که باقی از باغهای بهشت که البته نه تمام آثار بهشت رو داره نه تمام آثار دنیا رو داره، یه باقی بین دنیا و آخرت و یا چاله ای از چاله های دوزخ و آتش جهنمه که امیر المؤمنین می فرماید بعد مردن هر کی اسیر این آتش بشه آزادی نداره، لا یفک اسیرها یا لا یفک اسیرها ولا یبرع ضریرها، اونی که در اون آتش داره میسوزه دردش درمان نداره. این معنای یبرع و ضریرهاست، اون بیماریش، اون سختیش، اون مرارتش درمان نداره و تمام گریه انبیاء خدا و ائمه طاهرین هم به خاطر این نگاهی بود که به این آتش بعد از مرگ تا روز قیامت داشتن و الا خدا رو که میشناختن انبیا، خدا که هیولا نیست، خدا که هیتلر نیست، خدا که نرون نیست، خدا که آتیلا نیست، صدام که نیست که انبیا ازش میترسیدن، خوف من الله انبیا از عظمت بوده و دانش انبیا بود، خوف من النار هم در انبیا بوده. شما سوره نور رو نگاه بکنید، سه آیه دنبال هم دیگه بدون شک درباره اهل بیت همه نوشتن که بخشی از این آیه اینه: پیغمبر، امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، حضرت حسین، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. شوخی که نداره، علی قیامت ترس بود، این غیر خدا ترسی. صدیقه کبرا با همه مقام و عظمتشون قیامت ترس بودن، که این روایتو من در کتابای اهل سنت مصر یه بار دیدم، اولین باری که دیدم، البته کتابای خودمونم نقل کرده، ولی من اولین بار در یکی از کتابای مهم مصری ها که واقعا کتاب مهمیه، زحمت هم روش کشیده شده، بحث شیعه و سنی هم نداره، اون کتاب به نام دعوت الرسول، کتاب بسیار جامع و پرقیمتیه که تمام آیات مربوط به دعوت انبیا رو مؤلف این کتاب موشکافی کرده. اونجا نقل میکنه که پیغمبر اکرم یک روز اومد دیدن صدیقه کبرا، حالا با اون عظمتی که حضرت زهرا دارن که بالاترین روایتی که میشه در عظمت ایشون گفت اینه که پیغمبر میفرماد اگر علی ابن ابی طالب و خدا خلق نمیکرد هم وزنی برای زهرا در آدم، من آدم و دونهی، از زمان آدم تا قیامت پیدا نمیشه. یعنی زهرا رو که میخواد معرفی بکنه با امیرالمؤمنین معرفی میکنه. اون روز که حضرت اومدن دیدن صدیقه کبرا با اون وزن صدیقه کبرا، حضرت به او فرمودن دخترم قیامت از حالا دلگرم به این نباش که من دختر پیغمبر اسلامم و اینو ملاک نجات خودت قرار بدی. اگر میخوای ملاک نجات داشته باشی عمل ملاک نجات، نه دختر بودنت نسبت به من، نه پدر بودن من نسبت به تو. خب وقتی به صدیقه کبرا اینجور بگه پیغمبر، تکلیف همه ماها روشنه. اونا با اون همه عظمتشون یخافون یومن تتقلب و فیه القلوب و الابصار. خب ملا صدرا که آدم کم نظیری انصافم، من در قم خب درس کتاباشو خوندم، 5 تا روایت نقل میکنه در همین ابتدای کتاب شرح اصول کافی. روضه کافی به معنی گلستان و باغ که 1 جلد رو هم رفته میشه 10 جلد، که این جلد آخرش یعنی همین روزش، من تو درس قومم به طلبه‌های بزرگواری که هم مباحثه بودیم در مدرسه فیضیه در سال گذشته، تو درس طول سال درسی به برادران طلبم عرض کردم، گفتم همین 1 جلد کتاب روزه کافی رو شما کل محرم و صفر و ماه رمضان با خودتون ببرید، در شهرهایی که برای تبلیغ میرین اگر قدرت تفسیر روایاتشو داشته باشین که دارین، چون اونایی که شرکت در درس میکردن خیلی هاشون خارج خون بودن، خیلی هاشون سطح میخوندن، آدم های باسوادی بودن، که گفتم شما قدرتشو دارید، برای 10 سال بس. یعنی معارف اهل بیت واقعا دریاییه که عمقش ناپیداست، حقایقیه که به قول طلبه ها مالا نهایت الله، مرزی نداره، حدی نداره، اینقدر گسترده است. بقیه مکتب ها که من اون مکتب ها رو هم مطالعه کردم، کنار مکتب مسیحیت و یهودیت و مکتب دیالکتیک، این بقیه مکتب های اسلامی که اسمش اسلامه، دیروزم شنیدید که چه نوع اسلامیه، مثل مکتب شافعی، مکتب حنفی، مکتب حنبلی و مکتب مالکی، که معمولا حنبلی ها در عربستان و در وهابیت بیشتره، حنفی ها در افغانستان و پاکستان، شافعی ها در مصر و در کردستان عراق و ایران و ترکیه، و مالکی ها بیشتر تابعش مسلمانان افریقا هستند، مثل سودان و مغرب و کشورهایی که عنوان اسلامی داره. کل این 4 مکتب رو کنار هم دیگه بذارید و کتاباشون رو با هم دیگه قاطی بکنید، در برابر معارف اهل بیت 1 دانه گندم در مقابل کل زمین‌های جهان، نه کره زمین، کل زمین‌های جهان که کشت با محصول بی‌آفت داره. خب مرحوم صدر المتعلین اومده سراغ 2 جلد اصول که مسائل توحید و نبوت و امامت و عقل و اخلاق، یعنی این عناوین در اصوله، 5 تا روایت نقل میکنه. اول ما خلق الله النور، حالا اگر بخوایم حرف دانشمندان اروپا رو هم بیاریم وسط که از قرن 18 به کشف خیلی از حقایق عالم طبیعت موفق شدند که نهایتاً به این نتیجه رسیدن که کل جهان ترکیبی از اتم هاست، کل جهان هر چی که هست حتی بدن ما، این اتم ها هر کدام به تناسب خودشون یک یا چند الکترون دارن که دور هسته مرکزی میگرده. نوترون و پروتون اسم هسته مرکزیشه که یه بخشش مثبت یه بخشش منفی در کل هستی، که قرآنم میگه خلقنا من کل شیئن زوجین، ما هر چه در عالم آفریدیم زوج، فرد در عالم وجود نداره ابدا، که این زیر بنا همون یه دونش که با چشم مسلم دیده نمیشه هم منفی داره هم مثبت داره، خلقنا من کل شیئن زوجین. خب یه دونه از اینا رو اگر بزنن که بشکافه نور ازش میاد بیرون. اول ما خلق الله النور، یه روایت دیگرش اول ما خلق الله العقل، یه روایت دیگرش اول ما خلق الله القلم، یه روایت دیگرش اول ما خلق الله نوری، و یه روایت دیگرش که حالا من کلمه‌شو تردید دارم که چیه، اون بمونه نمیدونم نگم. خب اول ما خلق الله نوری یعنی اولین حقیقتی که پروردگار ظهور داده، اون وقتی که هیچی نبوده، کان الله و ولم تکن معه یا ولم یکن معه شیء، خودش بود و هیچی نبود. اول چیزی که از قدرت او، علم او، رحمت او، عدل او، عظمت او صادر شده، پیغمبر می‌فرماید نور من بوده و این نور بعداً شده نور منبسط. این رو دیگه از اینجا به بعدش و حکمای اسلامی وارد شدن با استدلالات خیلی زیبا، این نور منبسط یعنی نور پهن شده تمام آسمانها و زمین، که اینا میگن اون حقیقت محمدیه در تمام عالم هستی جریان داره، که خدا اگر اون حقیقت رو از عالم هستی بگیره، عالم هستی دود میشه و برباد میره و فنا میشه، عدم میشه. یعنی تمام عالم سر سفره وجودی پیغمبرن، اما نسبت به پیغمبر اکرم ناشکرترین مردمن در دوران عالم و آدم در این روزگار، ناشکرترین مردم. میبینید که این 6 میلیارد نفر روز و شب چه میکنن و چه جنایاتی در مال، در اقتصاد، در سیاست، در حکومت و در روشهاشون مرتکب میشن، با اینکه کل نمک خور این نمک دانن و اصل حقیقت او سریان در وجود همه داره، در وجود کل. اون وقت امیرالمؤمنین این حقیقت رو به طور کامل میدیده به خاطر همینه که در تعریفی که در هفت بخش از پیغمبر اکرم کرده، تمام جملات تعریف افعل و تفضیله. مثلا علم پیغمبر رو میخواد بگه، میگه اعلم از کل. عبادتش رو میخواد بگه، میگه اعبد از کل. زهدش رو میخواد بگه، میگه ازهد از کل. و همینطور حلمش رو میخواد بگه، میگه احلم از کل. عقلش رو میخواد بگه، میگه اعقل از کل. و شما حساب بکنید که پروردگار عالم چه نعمتی رو مفت و مجانی به این امت اسلام داد. مفت یعنی اگه پیغمبر رو میخواست قیمت گذاری بکنه و کل مردم هم بیدار بودن و احساس نیاز به این نعمت میکردن و میخواست بگه برای پرداخت این نعمت به شما هزینه‌شو باید بپردازی، خب در مقابلش هزینه‌ای وجود نداشت. یعنی قیمت پیغمبر خودش، قیمت خارجی که نداره، قیمت پیغمبر خودشه. با این توصیفاتی که امروز شنیدی، نگاه امیرالمؤمنین، روایاتی که صدرالمتعلین نقل کرده، این شخص تمام حقیقت قرآن رو در قلبش جا داد. یکی از حقایق قرآن دو تا آیه است که نصف این دو تا آیه لا اله الا الله، و این لا اله الا الله خب معنیش در الله بی نهایته، و این بی نهایت در معنویت قلب پیغمبر ظهور داشته. پس پیغمبر از توحید هیچی کم نداشته، اکمل موحدین عالم بوده و ایشون پیام رسان پروردگاره، چون کلمات شخص خودشونم کلام الله، یعنی اونایی که به صورت روایته، اونام تجلی علم پروردگار در قلب مبارکشونه. لذا در قرآن مجید پروردگار وزن کلام او رو با وزن کلام خودش یکی دونسته. چه این که ما بخونیم ان الذين يبلغون رسالات الله، چه این که بگیم قال رسول الله. این قال رسول الله هایی که درسته و ارزیابی شده صحیح در کتاب ها آمده، اینا وزنش وزن قرآنه. چرا؟ چون ظهور علم حق در وجود مبارک پیغمبر اسلام، به همین خاطر ببینید قرآن میگه و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اینجا فقط یه اطاعت مطرح، دو نفر مطرحن، و من یطع الله و من یطع الرسول فقط اطاع الله. در آیه یه رسول مطرحه، یا الله دو نفر مطرحن ولی یک اطاعت مطرحه در آیه، من یطع الرسول فقط اطاع الله. شما هر کدامتون از پیغمبر اطاعت کنید، نه مثل اینه که از خدا اطاعت کردید، مثل نه، نه نمونه اطاعت از پیغمبر، اطاعت از خداست. نه، من یطع رسول فقط اطاع الله. کسی که از پیغمبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، نه مثل اینه که از خدا اطاعت کرد. این پیغمبر. حالا یه روایت دو کلمه ای دارم که من میخوام این روایت دو کلمه ایشون باز مثل بحث دیروز شخصیت صدیقه کبرا رو براتون به نحو دیگری امروز بگم. دیروز به یه شکل گفتم، امروز به طرح دیگه. این روایت رو اغلب نقل کردم، این دو کلمه رو. با توجه به شخصیتی که از پیغمبر عرض کردم، رفعت روایت رو باید مورد توجه قرار بدیم که روایت یه معنی عظیمی رو دنبال میکنه، نه یه معنی پست پایینی رو. چون کلام مالی کسیه که تک انسانه و از نظر ظرفیتی هم تک، از نظر قلب تک، از نظر عقل تک. خب این انسان با این هویتش و با این سرمایه معنویش، حرفش نباید یه حرف معمولی باشه. کلام او کلام خالقه، کلام پروردگاره، ولی به صورت کلام رسوله. من یطع الرسول فقط اطاع الله. اون روایت اینه، الکاسب و حبیب الله، یعنی کسی که روزا 8 صبح تا 6 بعد از ظهر 30-40 بار گلگاو زبون بفروشه و نخود لوبیا بفروشه و انگشتر بفروشه و تسبیح بفروشه و سیم و لام بفروشه و گیلیم و فرش بفروشه و پارچه پیرانی بفروشه، واقعا این در مقام حبیب اللهیه. مقام حبیب الله این مقام خود پیغمبر اسلام. ما هیچ یک از انبیا رو به عنوان حبیب الله نمیخونیم. نوح رو میخونیم نجی الله، ابراهیم رو میخونیم خلیل الله، موسی رو میخونیم کلیم الله، عیسی رو میخونیم روح الله. اما ایشون غیر از این که همه اون مقامات رو داره، چون ایشون در انبیا عدد 100ه، چون که 100 آمد 90 هم پیش اوست. یعنی اون چه همه خوبان عالم دارن، امیرالمومنین میگه در او به صورت افعل و تفضیل، یعنی اکمل، اتم، اجمع وجود داره. یعنی به تنهایی هم همه عالم، هم به خاطر اضافه داشتنش فوق همه عالم. و حرفش معمولی باید معنی بشه که جناب نخود لوبیا فروش، واقعا تو به خاطر نخود لوبیا فروختنت حبیب اللهی، مقام حبیب اللهی خیلی مقام عظیمی. حبیب مصدره، به معنی مفعول آمده در اینجا، یعنی محبوب، یعنی محبت بی نهایت پروردگار او رو شامل شده، او شده محبوب، پروردگار شده محب. خب این مقام واقعا مال مقام مغازه‌دارای پاسداران و بزرگ جمهوری و جمهوری اسلامی و مغازه‌های بازاره، یعنی ما اینقدر حبیب الله تو جامعه داریم و چرا اینقدر مشکل داریم، چرا اینقدر معصیت داریم، چرا اینقدر گرفتاری داریم، چرا اینقدر ناامنی اقتصادی داریم، چرا اینقدر تقلب داریم، چرا اینقدر بدکاری داریم. اگر ما به تعداد فقط کاسبا، نه اداریا، به تعداد کاسبا حبیب الله داشتیم، اینجا که خیلی بهتر بهشت قیامت. یعنی چی الکاسب و حبیب الله؟ یعنی یه سرمایه ای پروردگار، یه مایه ای، یه رأس المالی، یه دستمایه ای، یه ثروتی به نام قرآن در اختیار مردم گذاشته، کسی که کاسب این آیات باشه، یعنی تعلیم گیرنده باشه، یعنی زحمت بکشه در این تجارتخانه دنیا قرآن رو بفهمه و عمل به قرآن بکنه، این از نظر پیغمبر الکاسب و حبیب الله. و در تمام زنان عالم کاسب حبیب اللهی هم وزن صدیقه کبرا وجود نداشت، یعنی در این سن کم خودش رو تبدیل به قرآن انسانی کرد، قرآن عینی. ما یه قرآن داریم لفظیه، همینی که رو کاغذها چاپ شده و تو مسجدها و تو خونه ها هست، یه قرآن عینی داریم، یعنی قرآنی که خارج از این الفاظ ساخته شده که کل قرآنه، ولی به صورت انسان، کل قرآن اعتقادن و عملن و اخلاقن، و این کل قرآن یکیش وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها است. یعنی تو اون خونه‌ای که زندگی میکرد قرآن زندگی میکرد و به این خانه به قرآن هجوم شد و هیزومی که آوردن در خانه قرآن آوردن و بین در و دیوار قرآن رو له کردن و لگد کوب کردن. گناهش خدا فقط وزنش رو میدونه، یعنی گناه حمله به این خانه رو، گناه حمله به این قرآن انسانی رو فقط خدا میدونه. کاری کردن که امام مجتبی میفرماید پدرم تا زنده بود اشکش قطع نشد. خودشم بنا به خطبه‌ای که در نهج البلاغه است کنار قبر پیغمبر گفت یا رسول الله قصه من دائمی شد، قصه از دست رفتن زهرا دیگه منو رها نمی کنه، یا رسول الله عشق من دیگه خشک نمیشه، یا رسول الله، یا رسول الله از دخترت بپرس و اصرارم بکن، من دیگه برات بیان نکنم که بعد مرگ تو با ما چه کردن. دخترت انقدر با حیاست که اولین بار اگر ازش بپرسی فاطمه من بعد من امت با شما چه کردن جواب نمیده. دوباره بپرس، بالاخره یا رسول الله به این پهلو شکسته اصرار کن، الهاه کن، التماس کن، بگو چی کار کردن تا برات بگه در خانه ما رو آتش زدن، تا برات بگه بین در و دیوار بدن او رو آزردن، تا پا برات بگه جلو چشم بچه هم تناب به گردن من انداخت. و منو کشان کشان به مسجد بردم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اهلک اعداءنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.